سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما بار دیگر به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان نوگرایی دینی و روشنفکری مذهبی خدمتون ارائه میدیم که مطمئنن با این واژه ها آشنا هستید و در طول دهه های گذشته مورد توجه قرار گرفته. شاید اشاره کنیم به نامه‌ای که اخیراً برای ما رسیده و بیننده عزیزی این چنین شروع کردن، شاید برنامه رو ما با اون ترتیب با سوال ایشون مطرح میکنیم و شروع میکنیم که این نوگرایی دینی که مدت هاست عنوان میشود منطقاً معنا ندارد، زیرا دین از یک سلسله باورهای کهنه قدیمی که پیامبرانی در هزارهای پیش مطرح کرده اند سخن میگوید. دیندار واقعی باید همان گفته ها را بشناسد و عمل کند. بنابراین نوآوری در دین بدعت محسوب می شود و معنا ندارد. به نظر شما چرا عده‌ای از نوگرای دینی سخن میگویند نوگرایی فقط با یک دین نو معنا می دهد؟ خب این نکات بسیار زیادی تو این سوال مطرح بود که فکر کردیم آقای بازرگان به ما کمک بکنن در توسعه به اصطلاح مطالبی رو که در حول و حوش این مطلب گنجانده هست و دو مطلب نوگرایی دینی و روشنفکری مذهبی رو بشکافیم. آقای بازرگان خیلی متشکر. با این مقدمه شما مقدمه بفرمایید تا من سوالات بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی، عرض کنم که خب بله، این مطلب همواره عنوان میشه که دین از یک سلسله اصول ثابت پیروی میکنه. خب خدایی در جهان هست و انتهای جهان هم وضعیتش روشنه، رستاخیزی هست و آخرتی وجود داره، این وسط هم پیامبران خب راهنمایی هایی دادن. به قول یکی از دوستان میگفت هم اولش بسته است و هم آخرش، این وسطش هم جای مانور و تحرک نیست. اولش بسته است چون به هر حال خالقی آفرینندهی براش تعیین شده، آخرش هم که معلومه که به کجا باید برسه. این وسط هم پیامبران آمدن گفتن چیکار بکنین چیکار نکنین، بنابراین دست و پای بشر بسته شده. خب این یک انتقاد و اعتراضی است که میگن دین همه چی رو روشن کرده، بنابراین آزادی ما رو گرفته. ولی خب اگه قرار باشه چیزی قطعی و مسلم باشه، علوم هم همینطوره. علوم هم یک سلسله دانسته های قطعی رو جلوی ما میذاره دیگه. قوانینی در جهان هست، آیا ثابت بودن یک سلسله قوانین الزاماً آزادی ما رو سلب میکنه یا نه؟ بالاخره اصولی در جهان مشخص هست دیگه. حالا ممکنه بگی آدم ابتداش با بیگ بنگ بوده یا قبل از اون انفلیشن بوده، نمیدونم مراحل دیگه‌ای که در جهان بوده و آخرش هم جهان به چه سمت و سوی میل میکنه. بله درسته که جهان به هر حال یک اصولی داره و ادیان هم از یک اصول ثابتی سخن میگن، ولی به هر حال بشر چون متغیره، ببینیم ما با دو عامل طرف هستیم، یکی یک سلسله اصول ثابت، یکی هم انسانی که ثابت نیست، ما متغیریم. مسلما انسان 3000 سال پیش، 2000 سال پیش، 1000 سال پیش و امروز و آینده با هم دیگه فرق دارن. بنابراین انسان ها از اون اصول ثابت برداشت های متفاوتی میتونن بکنن، نه الزاماً متضاد با هم. خب ما یه دوران فیزیک نیوتونی داشتیم، بعدن اینشتین اومد و فیزیک نیوتونی رو در هم ریخت، نه اینکه ابطال شده باشه فیزیک نیوتونی. اون فیزیک برای مراحل بالاتر در مقیاس نور پاسخگو نبود. خب بعدن هم فرض کنین مسئله کوانتوم مکانیکس و تحقیقات و تئوری‌های اخیر باز بسیاری از فرضیات اینشتین رو در هم ریخته. وقتی نوترینو بالاتر از سرعت نور میگن حرکت میکنه، خب باز این تئوری اینشتین هم نشون میده که جواب نمیده، ابطال نمیکنه اون رو، ولی هی از یک مقیاس بالاتری صحبت میکنه. بنابراین انسان چون متغیره، برداشتش از اون اصول ثابت یکسان نیست، این خب مسلمه. این دلیل نمیشه که چون دین از خدا و آخرت و نبوت صحبت میکنه پس جای مانور نداشته باشه. نه، برداشت مسلمن انسانهای امروز از همون دین با دانسته هایی که از طریق ژنتیک یا کیهانشناسی به دست آمده، نگاه یک مؤمن امروز، حالا یهودی، مسیحی، مسلمان، هر کی هست، بودایی، به جهان هستی قاعدتا خیلی فرق میکنه. البته دو دیدگاه راجع به دین، حالا من به طور اخص راجع به اسلام عرض میکنم، وجود داره. یه دیدش همون دید سنتیه، قاعدتا کسانی که در حوزه های علمی میرن فقط برای شناخت اونچه که در طول این فرض کنید 1400 سال کمتر یا بیشتر خب فقها ها گفتند، میرن اونا رو یاد بگیرن. کسی نمیره برای ابطال اونچه که هست، فقط میرن آموزش بگیرن در حوزه های علمیه. طبیعتا کسی حق انتقادم نداره که چرا شیخ انصاری، نمیدونم شیخ طائفه، نمیدونم کلینی، چرا دیگران مثلا این حرفا رو زدن، اصلا ممکنه بیرونش هم بکنن از حوزه، چون در دانشگاه دانشجو میتونه ایراد به استاد بگیره، علل اصول اشکالی هم نداره، دانشگاه محیط تحقیق و حتی ممکنه تشویقش هم بکنن اگه ایرادی بگیره. اصل بر اینه که دائما علم تحول پذیره و فرضیه‌های قبلی ابطال میشه. ولی در آموزش‌های سنتی، حالا چه در مسیحیت، در اون دوران قرون وسطا که کوچکترین خدشه‌ای نمی‌شد به آموزه‌های حوزوی وارد کرد، چه در ایران، طبیعتاً با اون دید بسته قشری، خب بله این مشکل وجود داره. ولی نوگرایان دینی یا روشنفکران دینی چنین اعتقادی ندارن که آموزه‌هایی که در این حوزه‌های مشخص که هزار ساله یه شکل ثابتی گرفته الزاماً اونا تعیین کننده یه اندیشه ما در دینداریه، بلکه متناسب با مقتضیات زمانه پیش میرن و سعی میکنن که درک و دانش دینی خودشونو به تناسب دستاوردهای علمی بشر و رشد عقلانیت توسعه بدن. مسئله اسلام هم تنها نیست، در مسیحیت هم به هر حال نهضت پروتستانیزم، نمیدونم وجود آمدن ولتر و کالوین و دیگران، همه اینا خب نشون میده که این تحول در همه ادیان بوده. بنابراین خیلی طبیعیه که نوگرایی دینی در اسلام هم باشه، یعنی نسلی که متعلق به محافل علمی هستن، فارغ التحصیل های محیط های دانشگاهی هستن، اینا دیگه محصور در اون آموزش های شکل گرفته سده های قبلی حوزه که نیستن. طبیعتا اینا با نگاه جدیدتری به مسائل دینی نگاه میکنن و یه برداشت جدیدی دارن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. پس به نظر میاد که واقعا نوگرای دینی بدعت جدیدی نیست، دین جدیدی آوردن نیست، فقط تطابق دادن به اصطلاح مسائل جامعه در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف هست که چطور بشه اینترپرت، چطور بشه تفسیرش کرد. حالا نکته دیگری که هست، شما اشاره کردی، روشنفکری مذهبی هست که پا به پای این نوگرای دینی همیشه این واژه استفاده شده. یه نوع طرز تفکر هست که غالب هم هست در به اصطلاح عرف جامعه ما، که این روشنفکری اصلا یک اصطلاح غربی بوده و شاید در زمان قرون وسطا این قابل، یعنی آمده بوده که مبارزه بکنه با اون خرافات مسیحیت، و بعد کم کم تو این 100 ساله گذشته پا به جامعه ما آورده و حمله هست به اسلام و اسلام احتیاجی نداره. یعنی یک همچین طرز تفکری وجود داره.
خب بله، داستان همینطور هست. اصولا این تحول دینی در اروپا، در غرب اتفاق افتاد دیگه. خب همه میدونیم حدود 1000 سال کمتر بیشتر بر حسب کشورهای مختلف اروپایی مثلا پرتغال، اسپانیا، خب این دوران سیاه قرون وسطا ادامه داشت دیگه، یعنی سلطه کامل کلیسا، ارباب کلیسا بر تمام جوامع غربی، حتی پادشاه هم زیر نفوذ کلیسا بودن، اونا گهگاه تغییراتی میدادن. طبیعتاً یه واکنش غربی ها نسبت به دین بود، یعنی عمل کرده کلیسا که در جزئیات زندگی اروپاییان دخالت داشت. بنابراین رنسانس به معنای تجدید حیات، یعنی ما در این دوران 700-800 سال هزار ساله مرده بودیم زیر سلطه کلیسا در دوران تاریک قرون وسطا و تفتیش عقاید، حالا میخوایم دو مرتبه زنده بشیم، برگردیم به تمدن یونان قدیم، دوران مردم سالاری، دموکراسی، و عنوان رنسانس، تجدید حیات روش گذاشتن. خب عملکرد کلیسا رو وقتی ببینیم که چندین هزار نفر از این دانشمندان در طول تاریخ کشته شدن به خاطر انکار اون اعتقادات کلیسا، نه اعتقادات دینی، بلکه اون نظریات علمی که بر کلیسا حاکم بود، داستانا رو دیگه همه میدونیم دیگه. بنابراین یک نوع عکس العمل، یه ریاکشنی در برابر این فشاری که دستگاه کلیسا روی محافل علمی داشت، مانع این پیشرفت‌های علمی میشد، طبیعتاً به یک انفجاری کشیده شد و اون تحولات بعد از رنسانس به وجود آمد. خب این در جوامع اسلامی این اتفاق به این صورت نیفتاده. الان در واقع این شکست تو جامعه ما تا یه حدودی سلطه به هر حال دستگاه‌های دینی و دستگاه‌های علمی، دانشگاه‌های اینا هستش، ولی میخوام بگم عیناً مطابق اونها نیست، انقدر سلطه همه جانبه نبوده. و بعد یه مشکلی که وجود داشته در دنیای غرب، در واقع این تحولی که به وجود آمد علیه کلیسایی بود که مقابل دستگاه‌های علمی، محافل علمی بودند. یعنی یه تعریفی دستگاه کلیسا از جهان کرده بود که خب مثلا زمین مرکز عالم و خورشید و بقیه ستاره ها دور زمین میگردن، ولی عیناً چنین تحولی در جوامع اسلامی نبوده. بنابراین عیناً منطبق ساختن او با این طرف دنیا خیلی کار درستی نیست.
خب پس خوب حالا نگاه بکنیم ببینیم، تمرکز رو بذاریم تو جامعه خودمون و ببینیم که این اصطلاح روشنفکری مذهبی نوگرای دینی از نظر مسیر تاریخی کی شروع شده، در چه زمانی بوده و چه عواملی بوده که به اصطلاح روشنفکران زمان توجه پیدا کردن و این حالا آیا اسمش روشنفکری مذهبی بوده مثلا 100 سال گذشته یا نه، میخوام ببینیم ریشه در چی داره اگر متفاوت هست با آنچه که در قرون وسطا اتفاق افتاده.
بله، در جهان اسلام باید تفکیک کرد، یکی مملکت خود ما ایران هستش، یکی هم جهان اسلام. ما تقریبا با یه فاصله ای نسبت به برخی از کشورهای اسلامی به این مسائل پی بردیم. یعنی فرض کنید مصر یا ترکیه که ارتباط بیشتری با دنیای غرب داشتن، نزدیکتر بودن به اروپا، با تحولات اروپا بیشتر آشنا بودن، این جریان نوگرایی دینی، تحول و این انقلاب فکری زودتر اتفاق افتاد. دادم نگاهی بکنه به اندیشمندانی که مثلا در مصر بودن، حتی تو مراکش مثلا یا لبنان فرض کنید یا سوریه، اینا یه چند دههی از ما جلوتر بودن. حتی فرض کنید در هندوستان میبینیم این تحولات جلوتر از ایران اتفاق افتاده. انگلیس ها اونجا بودن، به هر حال آشنایی اینا با دنیای غرب بیشتر بود. کسانی مثلا اقبال لاهوری که در همون آغاز جدایی پاکستان از هندوستان یه نقش مهمی ایفا کرد، خب او دانش آموخته فلسفه در آلمان بودش، در فرانسه بود، خیلی جلوتر از ایران این بحثا رو مطرح کردن. یا کسانی مثل سید قطب در فرض کنید مصر یا در فرض کنید هندوستان سرسد احمد خان نمیدونم مودودی، اینا خیلی مقدمه بر روشنفکرهای دینی در ایران پدید آمدن. شاید همه اینام تا یه حدودی متأثر از سید جمال الدین اسدآبادی بودن. حالا ما البته ایرانی ها میگیم سید جمال اسدآبادی، افغان ها میگن سید جمال الدین افغانی، خودش که اصلا ملیتی برای خودش مشخص نکرده، میگه سید جمال الدین حسینی. او خب مدت ها در هندوستان بوده، البته ایران بوده مدتی، بعد افغانستان مدتی اقامت داشته، بعد مدتی میره هندوستان، مدت ها در حجاز بوده در اطراف مکه و یعنی در عربستان بوده، چندین سال میره مصر، اونجا در واقع شاگردایی مثل عبدو و کواکبی و اینا رو از سوریه و مصر تربیت میکنه، بعد هجرت میکنه به اروپا، مدتی در فرانسه بوده، در آلمان بوده، مدتی در روسیه بوده، یعنی جهان زمان خودش رو کاملا رفته گشته شناخته. نشریه عروت الوثقی رو ظاهرا از پاریس منتشر میکرد که از اونجا پخش میشد تو کشورهای اسلامی، یعنی نسبت به زمان خودش بسیار مترقی بوده. مدتی هم ترکیه بوده، یادم رفت این رو هم عرض بکنم، یعنی جهان زمان خودش رو، تمام کشورهای اسلامی رو و کشور اروپایی رو از نزدیک دیده بوده، تجربه کرده بوده، یک اشرافی به زمانه خودش داشته. اندیشای او نسبت به زمانش این مقداری البته جلوتر بوده از آمادگی زمانه، ولی بعدن شاگردهایی که تربیت کرده موجب این تحولات در کشورهای مختلف شده. در ایران خودمون بیشتر در همون دوران مشروطیت این تحول اتفاق افتاد، یعنی آشنایی ایرانی ها، حالا چه روشنفکرهای سکولار ایران چه دستگاه روحانیت، با جنبش هایی که در اروپا بود، مسئله رنسانس، این شعار آزادی، برابری، برادری، خب سرایت هم به ایران کرد، البته شاید با 30-40 سال فاصله از کشورهای دیگه اسلامی. در اون اوان مبارزات مشروطیت هم اتفاقا دو گروه از روحانیون وجود داشتن، روحانیونی مثل شیخ فضل الله نوری که طرفدار استبداد و حکومت همون قاجار بودن و همون دید بسته دگم متحجر مذهبی، گروه هایی هم مثل آخوند خراسانی که مرجع تقلید بود و یه آدم متفکر بود، یا مثل نائینی، علامه نائینی یا طباطبایی مثلا یا یزدی، اینا هم طرفدار مشروطه بودن. حتی خیلی جالبه که در این مباحثاتی که شیخ فضل الله نوری با نائینی داره، شیخ فضل الله میگفت ما احتیاجی به مشروطه نداریم، به قانون نداریم، به پارلمان نداریم، ما شریعت رو داریم. و این شعارها همه غرب‌زدگیه، چرا ما باید از اروپا این شعارها رو بیاریم، ما خودکفا هستیم. اتفاقا نائینی پاسخ خیلی جالبی داره، میگه هذه بضاعتنا ردت الینا، به عربی نوشته این کتابشون، میگه این مال خود ماست، این شعارها، این آزادی، برابری، برادری، اینا مال ماست که ما به دلیل عقب افتادگیمون اینا رو فراموش کردیم. این نیست که ما از غرب داریم میگیریم، اصل و اساسش در شریعت ماست، این آزادی و حاکمیت ملت و عدالت و اینا. یعنی چی که میگین اینا غرب زدگیه؟ اینا اساسش در دین خود ما هست، این بازگشت به دین خودمونه در واقع. بنابراین میبینیم که در روحانیت خود ما هم از ابتدا دو جریان بوده، یه جریانی که پاسدار همون ارتجاع تاریخی چندین قرنه هستش و یک جناحی هم از روحانیت که مترقی هن، متفکرن و اندیشه هایی رو که به حال عقلانیت بشر بهش رسیده، تجربه بشریه پذیرفتن، میگن اینا انطباق با دین داره. البته بعد از اون به تدریج در ایران یک جریان دینی دیگه ای از حدود مثلا بشه گفت 80 سال پیش مثلا آغاز شد، از اوائل مثلا قرن 14 مثلا شمسی، جریان اسلامی متعلق به دانشگاه. قبلا متفکرین ما از حوزه برمیخواستن، البته اکثریت قریب به اتفاق اون اندیشه های قدیمی رو داشتن سنتی، یواش یواش در حوزه ها این نوگرایی به وجود آمده بود، ولی به موازات جریان حوزه یه جریان اسلام خواهی دانشگاهی هم پدید آمد، یعنی کسانی که حالا در دنیای غرب رفته بودن، دانش آموخته دانشگاه های اروپایی بودن یا در ایران تحصیل کرده بودن، اونام بدونی که درسای فقه و اصول و حوزه رو خونده باشن، با شناختی که از قرآن و دین داشتن و به تناسب مقتضیات زمانه، اسلام رو در دانشگاه، از دانشگاه تهران بعدن به دانشگاه دیگه کشیده شد و به هر حال یه جریان نوگرایی روشنفکری دینی از درون دانشگاه‌های ایران پدید آمد. البته نه مقابله‌ای با حوزه بود به اون معنا، نه همکاری آنچنان با هم داشتن. فرض کنین جریانی که در اون اواسط به پیدایش شریعتی انجامید، شریعتی شاید حتی کتابایی که راجع به شیعه نوشته به مراتب پیشرفته تر و کامل تر و جامع تر از اون چیزیست که در حوزه های علمیه نوشته، راجع به هر حال اهداف شیعه نوشتن، البته با یک زبان دیگه، با یک نگاه دیگه، یک اندیشه دیگه. به هر حال این جریان ابعاد مختلف رو در تاریخ ایران داشته.
خیلی ممنون. خب شما تا حدودی اشاره کردید، ولی به نظر میاد که یک زمینه‌های دعوای اصلی و اختلافی بین افراد حالا روحانی مثل روحانیونی مثل خراسانی و نائینی با همیاران دیگرشون که طرز تفکر دیگری رو داشتن بوده. حالا داریم میریم قبل از به اصطلاح شریعتی و منس بازرگان، دوره های قبل تر رو میخوام ببینیم اونها، چون برای ما ملموستره اون چی که مثلا مرحوم منس بازرگان و مرحوم شریعتی گفتن چرا گفتن، یه مقدار ما نزدیکتریم از نظر تاریخی بهش، ولی اون چی که به اصطلاح نائینی و خراسانی میگفتن یه خورده شاید برای حداقل یه نسل جدیدتر زیاد ملموس نباشه که مسئله زمان چی بوده اون موقع.
بله، خب ما در واقع در دوران قاجار بودیم، یعنی نهضت مشروطیت در دوران قاجار اتفاق افتاد، یه حکومت استبدادی موروثی به هر حال بسیار بسته‌ای بود دیگه، بی خبر از دنیای خارج. الان مکاتبات شاهان قاجار وقتی میخونیم نشون میده اصلا نمیدونستن اروپا کجاست، نامه‌هایی که نوشتن نشون میده اصلا هیچ اطلاعی نداشتن، درست مثل اینکه اون بره پشت کوه غرب، مثلا نامه‌هایی که به بعضی از سفراشون هم از ناصرالدین شاه هست. خب در یک بیخبری از پیشرفت‌های علمی و نظامی دنیای اون روز بود دیگه. خب دستگاه روحانیتش هم همینطور بیخبر بود. یه دهی خب اهل مطالعه و شناخت بودن، حالا یا سفرهایی رفته بودن یا از کسانی که از سفر برگشتن چیزهایی شنیده بودن. خب اینا هم شیفته اون آزادی که در دنیای غرب بود که به حال دستگاه دادگستری وجود داره، تو ایران این حرفا نبود. خواسته اصلی نهضت مشروطیت هم عدالت‌خانه بود، دلشون میخواست که اینطور نباشه که فراشای فرض کنید که این ناصرالدین شاه و یا خانها و یا نمایندگانی گذاشته اینا هر کاری دلشون میخواد با مردم بکنن، یه دستگاه قضایی باشه مستقل از به هر حال سیستم دینی یا سیستم حکومتی. عدالت رو میخواستن، از مظالم حکومت به تنگ آمده بودن. و بعد این شعارهایی که در فرانسه داده میشد، آزادی، برابری، برادری، خب اینا خیلی مطلوب و محبوب بود برای مردم. بنابراین اینا میگفتن که خب در دین ما، دین قرآن هم که همین چیزا رو داره میگه، چرا ما محرومیم از این آزادیایی که در دنیای غرب که همه میگن کافرن، مشرکن، ما چرا اینا رو نداریم؟ بنابراین آغازش با این همچین مطالباتی بود، ولی خب بعدن شکل گسترده تر گرفت و شکل پارلمان هم خواستن در ایران به وجود بیاد که نظام پارلمانی باشه که نمایندگان مردم حکومت بکنن، که خب مبارزات دوران مشروطیت شروع شد دیگه.
ممنون. یه نکته دیگری که اینجا هست، شما زودتر اشاره کردید بهش که خب اصل دین رو یه چیز ثابتی داریم میگیریم، در مجموعه یه چارچوبی داره، درست؟ بله. بعد انسان در طول زمان، حالا اسلام رو در نظر میگیریم 1400 سال خورده ای، این انسان تغییر کرده، جامعه‌ای که درش وجود داشته تغییر کرده، در نتیجه برداشت‌های متفاوت و شاید یه مقدار پخته تری به قول معروف از دین پیدا کرده. ولی خب این ممکنه به این صورت برداشت بشه که این نه اصلا ضد دین هست، تلقی ضد دینی باشه اون برداشت جدید. حالا میخوام ببینیم واقعا اینو چجوری میشه پاسخش داد، به چه صورت میشه این رو پاسخ داد.
بله، ببینید، اون چه که در دنیای غرب اتفاق افتاده یا اصولا این استنباط هایی که بشر داشته، اینا در واقع مربوط به دوران قبل از مدرنیته بوده. در واقع برای بشر فقط یک تکلیف قائل بودن. حالا بشر در طول تکامل خودش به این نتیجه رسیده که ما یه حقی هم داریم، بنابراین دیدها متحول شده. اتفاقی که در دنیای غرب افتاد، مسئله حقوق بشر مطرح شد که ما صاحب یه حقوق و یک سلسله امتیازاتی هستیم. خب دنیای غرب این تحول درش پیدا شد و دستگاه کلیسا هم به هر حال مجبور شد خودش رو با این تحولات همگام بکنه. در واقع به اون اندیشه های سنت آگوست پشت کردن و تونستن که این تحولات رو هم در دین وارد بکنن. همه اینا برمیگرده به نوع تحولاتی که در نگاه بشر به مسائل دنیا اتفاق افتاد، یک تغییری در نظام نگرش بشر بود که این انقلابات فکری رو موجب شد.
بعد خب از اون طرف، حالا در ادامه همین سوال، خود روشنفکران دینی این رو به صورت ضد دین، یعنی اون برداشت رو ضد دین میبینن. یعنی نگاه کنید برداشتی رو که مثلا دکتر شریعتی یا مهندس بازرگان از یه سری به اصطلاح آنچه که در دین میگذشت اجرا میشد، واقعا اونا ضد دین میدیدن.
بله همینه دیگه. ببینید، دیدگاه دینی در گذشته همه جای دنیا یه جور بوده. ببینید، بشر همواره در همه جای دنیا در همه ادیان فکر میکرده که هر کسی از دین برگرده مرتد رو هم باید کشت دیگه. در تاریخ یهود برین، در تاریخ مسیحیت برین، همه جای دنیا خروج از دین مساوی قتل بوده، اعدام بوده. بشر یعنی اصلا نمیتونست چنین چیزی رو بپذیره، یه نوع پشت کردن و یک نوع خیانت تلقی میکرده. حتی نه ادیان به اصطلاح خدایی، حتی در سیاست، یعنی در فرض کنید حزب کمونیست شوروی، حدود 90% اعضای دفتر سیاسیشون اینا تیربارون شدن، کشته شدن یا ترور شدن به جرم رویزیونیستی، در واقع به جرم در واقع همش ارتداد سیاسی. یعنی بشر اصولا نمیتونسته این رو قبول بکنه که یک کسی نسبت به اون فرضیات ابتدایی شک و تردیدی بکنه، هیچ جا نبوده. بنابراین خیلی طبیعیه که همینطوری که در دنیای غرب، در اروپا این همه جنگ‌های مذهبی جریان داشته، قتل عام‌های گسترده از پروتستان ها، کاتولیک ها، یا برحال انقدر فشار ها و قتل عام ها رفت بالا که مجبور شدن یه عده‌ای به امریکا هم مهاجرت بکنن برای آزادی دین و مذهب. یعنی اصلا دنیای غرب هم تغییر دین رو نمیپذیرفته، مساوی اعدام بوده، این که دیگه قابل انکار نیست. میلیون ها نفر جانشون رو از این طریق از دست دادن. این یه امر بدیهی بوده برای بشر، نگاه بشر این چنین بوده که تغییر دین مساوی مرگه. ولی یواش یواش به خصوص بعد از رنسانس به این نتیجه رسیدن که نه، چه اشکالی داره، باید انسان ها بتونن تساهلی داشته باشن، تسامحی داشته باشن، چه اشکالی داره که در یه جامعه شهروندهای مختلف باشن، با عقاید و ادیان مختلف، حتی بیدین باشن. خب این یک گام پیشرفته انسان مدرنه، در دوران مدرنیته به بعد حاصل شده. بشر پذیرفته اینو که چه اشکال داره، البته به این راحتی و به این ارزونی هم نپذیرفته. وقتی دیده میلیون ها نفر جانشون از بین رفته به خاطر این کارت به استخون همه رسیده، به این واقعیت در طول تاریخ در اثر آزمون و خطا و تجربه بهش رسیده بشر. خب میبینیم در جوامع غربی دیگه دارن تحمل میکنن، اشکالی نداره، حکومت رو از دیانت جدا کردن. ولی ما تو مملکت خودمون یا مملکت های مشابه خودمون، مثل عربستان، مثل افغانستان، پاکستان یا جای دیگه، هنوز در اون دوران قرون وسطا هستیم. یعنی هنوز فرهنگ جامعه ما جا نیفتاده که میشه آدم ها افکار دیگه داشته باشن. میشه که شیعه باشه، که سنی باشه، میشه که مسیحی باشه، مسلمون باشه، کنار هم زندگی بکنن. یعنی احساس این که اگر یک کسی دینش رو تغییر داد، این باید کشته بشه، این مرتد شناخته میشه، این دنیای قرون وسطا بوده. اونا حالا متحول شدن، ولی این دستگاه دینی ما، دستگاه روحانیت ما، همچنان چند قرن عقبه از این تحولاتی که بشر پیدا کرده. بنابراین میخوام عرض بکنم این ربطی به دین نداره. در دین چنین چیزی نیست. شما در هیچ جای قرآن مطلقاً از ارتداد، از الحاد چیزی نمیبینید. نه تنها نمیبینید، بلکه میگه هیچ کارشون نداشته باشین. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، اونایی که در اسماء خدا الحاد میکنن آزاد بگذارید به حال خودشون. 5-6 بار مسئله ارتداد اومده، البته نزد خدا در حساب آخرت میگه خب این کارها گناهه، در واقع نظر خدا محکومه، ولی کیفر دنیایی نداره. به وضوح، به روشنی، هیچ یک از آقایون هم نمیتونن ادعا بکنن که ارتداد پایه قرآنی داره، یعنی کیفر قرآنی. هیچ کدومشون تا حالا چنین ادعایی نتونستن بکنن که یه آیه هم حتی نشون بدن. ولی چون دیندارها این چنین استنباط میکردن، در واقع اونا یه همچین احکامی رو درست کردن.
درست. حالا اشاره بکنیم، یعنی نوگرایان دینی، حالا از جمله هانس بازرگان و شریعتی، معلوم شریعتی و خود شما، اینها رو ببینید، شما بر این باور هستید و اونا بر این باور هستند که خود قرآن داره توصیه میکنه که این نوگرای دینی باید قسمتی از رشد انسانی باشه. درست؟ خب اون طرف قضیه رو نگاه کنید، روحانیان هم قرآن رو میخونن دیگه، ولی اختلاف خیلی زیادی با این نوع برداشت دارن. حالا باید دید واقعا سوال اساسی اینه که اینا آیا متوجه یه طرف، متوجه نکات اون طرف نیست، یا کجا نیست، چیز هست که چه چیزی هست که این اختلاف اینقدر زیادی رو ایجاد کرده؟
بله درسته، کسی ادعا نمی‌کنه که حوزه های علمی ما حالا در قوم و در مشهد و در مثلا نجف و در جای دیگه اینا قرآن بلد نیستن، نمی‌خونن. چرا؟ قرآن رو می‌خونن، به عنوان ثوابش می‌خونن، سوره هایی که میگن مثلا ثواب داره، بلدن قرآن رو بخونن، بی غلط هم می‌خونن. ولی بحث اینه که آیا قرآن به عنوان یک کتاب راهنمای عمل، یک کتاب نقطه آغاز استنباط های فقهیشون رو از قرآن در میارن، از اونجا استخراج میشه، یا نه قرآن به عنوان ثوابش میخونن، ربطی نداره به آموزه های حوزه. این عرض بنده نیست، علامه طباطبایی که بزرگترین و معروفترین مفسر شیعه هست، لااقل در سده اخیر بوده، ایشون در مقدمه کتاب تفسیر قرآنش اتفاقا میگه، میگه نه فقه ما، نه اصول، این درس هاییست که تو حوزه داده میشه، نه مکاسب، نه شرایط، نه درایه، هیچ کدام از دروس حوزوی، این جملات خودشه، به گونه ای تنظیم نشده اند که به این کتاب یعنی قرآن احتیاج داشته باشند. میگه شخص متعلم یعنی طلبه‌ای که تو حوزه میره ممکن است به آخرین مدارج حوزوی برسد، یعنی بشه مرجع تقلید و در آنها متخصص شده اجتهاد کند و در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد. میگه اگر عبرتی اهل عبرتی عبرت بگیر، یعنی یک کسی میتونه بزرگترین مرجع تقلید شیعیان جهانم بشه در عمرش جلد کتاب قرآن باز نکرده باشه. اینو علامه طباطبایی که مفسره میگه. مرحوم مطهری میگه من در حوزه نجف رفتم خدمت آقای خویی تو اون کتاب مسائل مشکلات انقلابش فکر میکنم اونجا خونده بودم، میگه خدمت ایشون عرض کردم که در حوزه قم درس قرآن رو آقای طباطبایی، آقای محمد حسین طباطبایی شروع کردن. خوبه که جناب عالی هم توصیه بفرمایی در حوزه نجف هم درس قرآن آغاز بشه، که ایشون فرمودن که آقای طباطبایی تزهیه کردن، یعنی خودش رو قربانی کرده. یعنی اگر کسی بخواد در حوزه پیشرفت بکنه، مدرس بشه، مثلا مرجع بشه، باید دروسی که تو حوزه معموله بده دیگه، یعنی باید بره فقه درس بده، اصول درس بده، مکاسب درس بده. قرآن که جزء دروس نیست، یعنی آینده خودش رو نمیخواد بگه بدکاری کرده، میگه خودش رو قربانی کرده، ایثار کرده، در اون محیط پیشرفتی نداره، کما اینکه علامه طباطبایی مرجع نشد هیچگاه. اگر کسانی مثل آقای طالاقانی هم تفسیر قرآن کردند، یک کار شخصی خودشون بود، ربطی به حوزه نداشت. حتی آقای خمینی هم در یکی از سخنرانی‌های اول انقلاب برای پاسدارا گفتن که این عین عبارت خود ایشونه که من بر عمر گذشتم تأسف می‌خورم که با این کتاب آشنا نشدم. میگه شما پاسداران تا وقت دارید، جوان هستید، امکان دارید قرآن را محط نظر خود قرار بدهید. حالا هی تجلیل از قرآن میکنه. اینی که ایشون هم میگه من با این کتاب آشنا نشدم، نه اینکه این کتاب قرآن نخونده باشه، یعنی اون وقتی که آقای خمینی برای شناخت مثلا ابن عربی گذاشته یا بر فقه و اصول و مسائل حوزوی یا در ادبیات و شعر گفتن، یک هزارم اون هم برای شناخت قرآن نگذاشتن دیگه. شما در طول انقلاب اسلامی هم میبینیم 8 سال جنگ یا بقیه مسائل هیچ جا مبنای این تصمیمات بر اساس آیات قرآن نبود و تناقض فراوان هم داشت. میخوام عرض بکنم که اصولا حوزه های علمی ما مستقل از قرآن هستند. حد اکثر به آیات الاحکام که حدود 500-600 تا آیه بیشترم نیست استناد میکنه، اونم در خدمت استنباط احکام. اصولا دید حوزه به دین یک دید فقهیه و یه دید در واقع حقوقی دینه، بنابراین این رو شاید اکثر مردم هم نمیدونن که ربطی نداره به کار حوزه قرآن شناسی در واقع.
خیلی متشکرم. خب اگر واقعا اینطور هست آقای بازرگان، تمرکز اصلی فقه و حقوق و احکام هست در حوزه ها و رول خود قرآن به اصطلاح قرآن در سایه قرار گرفته و جاش رو به احادیث و روایات داده، خب این یه مسئله اساسی میتونه باشه که شما اشاره بهش کردید و میبینیم مثالی رو هم که زدید شما در ارتباط با ارتداد گفتید، عملا نوگرایان دینی اختلافی رو که در این مسئله ارتداد دارن این هست که این ارتداد اصلا یه آزادی برای درگراندیشان هست، یعنی ارتدادی کسی که ارتداد میکنه یعنی واقعا به این معنا بذاریم که داره فکرش رو عوض میکنه، حالا از یه ایدئولوژی به یه ایدئولوژی، از یه دین به یه دین دیگه. خب این به اصطلاح باور نوگرایان دینی به دگراندیشی هست. می‌خواستم ببینم اگه توضیح یه مقدار بسط بیشتری در این مورد بدید شما.
بله ببینید، اصولا یه تفاوتی بین نوگرایی دینی یا روشنفکری مذهبی که خاستگاهش دانشگاهه، یعنی قشر دانشگاهی به نوگرایی دینی عمدتاً پرداخته، در بین روحانیون هم هستن خیلی ها، ولی آغازش از محیط‌های مستقل از حوزه بود، خواستگاهش در واقع در اونجا بود. ببینید آقایون فقیهان اصولا فقه میگن ناظر به فروع شرعیه است در واقع، یعنی دید فقهی دید حقوقی دینه. ببینید عمدتاً فقها میگن ما مأمور به ظاهریم، به باطن مردم کاری نداریم، ظواهر دین چگونه وضو بگیره، نماز بخونه، خمس و زکاتشو بده و به احکام شرع، به اون بعد احکام، یعنی یه جامعه دینی وقتی شکل میگیره مناسباتی که مردم با هم دیگه دارن، از بعد روابط مردم با هم دیگه، کیفر مثلا حالا اگر خطاب و خلافی خلاف شرعی انجام بشه، یعنی آداب احکام، اجرای احکام، حدود. کاری به این ندارن که تو نمازتو که میخونی معناشو میفهمی، با خالق خودت چگونه ارتباط برقرار کردی، یعنی چنین ادعایی ندارن. یعنی فقه و فقاهت و دستگاه دینی و روحانیت حفظ ظواهر دینه، فروع در واقع دینی هستش. خب این یک بحث، من نمیخوام بگم که نباید باشه، باید دور ریخت. بالاخره یه جامعه دینی هم بخشش مسائل حقوقیه، ولی 4% قرآن حد اکثر به این مسائل حقوقی یه جامعه دینی پرداخته، یعنی آیات الاحکام، اون چی که جنبه حکم داره، عبادیات هست، 4%. بقیهش خداشناسیه، یعنی توحیده، راجب هدایت انسانه، راجب آخرت. حدود 700 تا آیه در قرآن راجب طبیعت، آیات خداوند در طبیعت. اصلا این حرفا تو حوزه ها نیستش، کاری به این مسائل ندارن. البته ممکنه یک روحانی کتاب مستقلی خودش بنویسه، ولی جزء آموزش های حوزه نیست، درس های حوزه نیست. اونجا علم رجاله، شناختن اینا که روایاتو دارن مثلا منتقل میکنن یا در طول تاریخ کردن، درایه است، نمیدونم شرح لمعه است، نمیدونم فقه، اصول، درس اساسی، خب همیناست دیگه. بنابراین روح قرآن که یک انسان شناسی، یک جهان بینی گسترده است و اخلاقیات، اینا جاش خالیه تو اون آموزش ها. بنابراین چون زاویه نگاه اونها به احکام و ابعاد حقوقی دینه، یه جوری میبینن دین رو، همش مراقب اینن که این مثلا چقدر با شلاق بخوره، کیفر این چقدره. یه نگاه دین، نگاه اخلاق، یک نگاه به اصطلاح به آفریدگار جهان، ارتباط انسانها با هم دیگه است، انسان شناسیه. اون بود قائب در واقع در این آموزش های کلاسیک حوزه. نمیخوام بگم حالا روحانیون شخصا نمیدونن، ممکنه خیلی بهتر از امثال بنده بعضیا بدونن، ولی این ربطی به حوزه نداره، کار شخصی خودشونه، مطالعات و تحقیقات خودشونه. تو اون محیط چنین چیزایی آموزش داده نمیشه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. با توضیحی که دادید به نظر میاد اختلاف خیلی فاحشه بین این دو دید، این دو تصور و این نوع، به قول این آمریکایی سکول آف تات، این دو نحوه فکری که وجود داره. از اون ور میبینیم که نوگرایان دینی به رشد جامعه، به رشد شخصیت ها خیلی اهمیت میدن، ولی از اون طرف میبینیم طرف مقابل میخواد کنترل اصلی رو داشته باشه در همه این زمینا. در نتیجه اون رشد یک مقدار جلوش گرفته میشه.
درسته.
میخوام ببینیم این اثرات جامعه شناسیش چی میتونه باشه. یعنی جامعه حالا در کوتاه مدت و یا دراز مدت چه اثرات داره که حالا افراد یه سری تمایل دارن به اون گروه، یه سری تمایل به این گروه، یه سری هم این وسط، و یه حالت ناامنی در جامعه ایجاد میکنه.
بله، مسئله خب یک تفاوت، حالا به قول شما 180 درجه تفاوت عمیقی هست. خب همینطور که عرض کردم، وقتی که خب 1000 سال میگذره، انسانای امروز با عینک دیگه‌ای به دین نگاه میکنن. طبیعت بشر همینطوره، این تحول خب همه جای دنیا اتفاق افتاده. در دید سنتی، یعنی در دید تاریخی دین، دید حوزوی بشه گفت، به هر حال میگن همه چی مشخص شده و مردم هم حقی ندارن، تکلیف دارن، بنابراین حکومت هم باید از بالا تعیین بشه. یعنی شاید مهمترین جلوه این تفاوت نوگرایی دینی، روشنفکری مذهبی با دین تاریخی، سنتی، دین آبا اجدادی، مهمترین جلوهش که امروز با پوست و گوشت و استخوان داریم احساس میکنیم تو مملکت خودمون یا تو افغانستان یا در کشورهای دیگه که حکومت‌های متمرکز مذهبی دارن، مثل فرض کنید لیبی قذافی که بر اساس کتاب سبزش میخواست حکومت کنه، تو عربستان با این تنگنای عجیب غریبی که همه در یک منگنه و یه چارچوبی هستن، اونا معتقدن که خب دین باید حکومت کنه، از بالا سلطه داشته باشه، هرچی که حکومت یعنی قدرت حاکم داره دیکته میکنه مردم اون کارو باید بکنن. خب این یه دیده، حالا تو هر کشوری البته به یه شکلی، در ایران معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستن، بر جان و مال و ناموس و همه چیز مردم فقیه میتونه حاکم باشه، حتی بر حسب اون چیزی که از اول انقلاب هم گفتن اگه لازم باشه نماز و روزه و حج و اینا رو هم میتونن موقتاً به خاطر مصلحت ولایت تعطیل بکنن، اصل حفظ نظام احکام اولیه و ثانویه دیگه، این چیزا که همه به خاطر داریم دیگه از اول انقلاب گفتن. یعنی این یه دیده که اصل ولایت، ولایت هم یعنی قدرت، حکومت مرکزیه، او اون چیزی رو که تشخیص بده با زاویه دید خودش نسبت به مذهب او دیکته میکنه، بقیه باید خودشون رو بر این منطبق کنن. ولی در نگاه نوگرایانه دین میگن نه، اصلا امر حکومت، امر اداره جامعه، این یه امر مردمیه، امریست که مربوط به خواسته و رأی اکثریت مردمه. البته اگه توی کشوری اکثریت مردم دیندار باشن، به طور اتوماتیک نمایندگانشون خواسته هایی رو به تصویب میرسونن در اون نظام دموکراتیکشون در مجالس که خب انطباق داشته باشه با دین، تعارضی نداشته، این امر طبیعیه، جامعه همه دینی باشن، باور داشته باشن، خب خلاف دین رو تصویب نمی کنن. ولی اگرم نباشن مردم، یا مسلمان شناسنامه‌ای باشن، اعتقاد دیگه‌ای داشته باشن، خب بازم چرا باید به اینا تحمیل کرد؟ چون اصل دین که لا اکراه فی الدین، لکم دینکم ولی الدین، هر کسی دین خودشو داره. بنابراین نگاه نوگرایان دینی اینه که امر حکومت نمیتونه اجباری از بالا باشه، دیکته باشه، باید به خواست اکثریت مردم سپرده بشه، روی به اصطلاح آراء اکثریت مردمه و هرچی که مردم تصویب بکنن معیار در واقع اون هستش که به اون عمل باید بشه در جامعه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. فکر میکنم ما یه جلسه دیگری لازم داشته باشیم که در این مورد ادامه بدیم. بله. اگر که شاید الان موقعی باشی اگر بخواد یه مختصری خلاصه‌ای بگیم از اون چی که صحبت کردیم و بعدش رو ادامه میدیم در نوبت دیگر و در ارتباط با سوالات دیگری که مطرح هست.
بله، خب محور اصلی بحثمون برای بینندگانی که بعداً پیوستن به این برنامه، مسئله نوگرایی دینی یا عنوان روشنفکری مذهبی بود و تفاوتش با دیدگاه‌های تاریخی دین، چون به هر حال دین یه تجربه گسترده‌ای داره، در صده‌ها و قرن‌ها و بلکه هزارها ادیان هر کدوم عمل کردی داشتن که به نام دین شناخته میشه. ولی نوگرایان دینی به مقتضای زمان، مصلحت مردم، چون انسان در حال تغییر و تحول هست، نگاهی به دین میکنن، نه اینکه بخوان نقض بکنن، یعنی از همون اصول ثابت دین به تناسب نیازهای زمانه برداشتهای مترقی تری به نفع مردم میکنن، چون اصل و اساس عدالته، چون دین برای عدالت اومده. این آیه قرآنه که میگه ما رسولانمون رو فرستادیم همراه با بینات و میزان، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط یعنی عدالت قیام بکنن. این قسط و عدالت چون یه امر متناسب با مقتضیات زمانه است تفاوت میکنه دیگه. به حال نوگران دینی عمدتاً خواستگاهشون از محیط‌های علمی و دانشگاهی بوده، طبیعتاً بیشتر به زمان و مکان و مقتضیات توجه دارن، اینی که برداشت‌هاشون هم یه تفاوتایی با اسلام فقهی، اسلام سنتی حوزه‌ای داره که خب به هر حال اینها در عمل هم خودشو نشون داده.
بله، خیلی متشکرم. و جالب است که این مسئله، این نوگرای دینی و افرادی که به اصطلاح از پایه‌گذارانش بودن، کم کم موقعی که دانشگاه و مدرسه به اصطلاح خیلی جا افتاد، نشون داد خودش رو که فهم دین احتیاج نداره که شما حوزه رفته باشید که دین را بفهمید. بله. یعنی این یک به اصطلاح تحول عظیمی بود به نظر من.
درسته.
که دانشگاه در ایران به اصطلاح باعث شد که حتی دوره های اولی که برای خارج فرستاده شدن، امثال مهندس بازرگان و غیره که برای تحصیلات به خارج رفتن، عملا کمک کرد به رشد این نوگرای دینی. و همونجوری که شما گفتید، مسئله رو داینامیک میبینن اینا، یعنی تفسیر از دین و کاربردش رو حالت داینامیک میبینن که آنچه که به نفع جامعه هست اجرا بشه.
البته در دنیای غرب هم الان لاغر همینطور هست. بسیاری از متفکرین بزرگ مسیحی که کتاباشون، اندیشهاشون به هر حال سایه انداخته روی این مکتب، متعلق به دانشگاه هستند، متعلق به کلیسا نیستند، از پروفسورهای دانشگاه هستند. بهترین کتابای تو این زمینه از مسیحیان متفکر، یهودی هم همینطوره، بزرگترین الهیون زمان ما در دنیای غرب لااقل از یهودی هایی هستند که ربطی به این دستگاه رسمی مذهبی ندارن، ولی به هر حال نژادن یهودی هستند.
خیلی متشکر آقای بازرگان. این بحث رو بینندگان عزیز در قسمت دوم ادامه میدیم. تشکر میکنیم از اینکه یک ساعتی رو به این برنامه توجه کردید. به امید دیدار شما.
خیلی ممنون و متشکر از شما بینندگان و طرح کنندگان سال.
خدا نگهدار.